ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. سازمان های امداد رسان و حکومت طالبان ابراز نگرانی می کنند که شاید تلفات زلزله اخیر در بادغیس افزایش یابد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار کمک‌های دوامدار جامعه جهانی شد. مشاور امنیت ملی پاکستان چهارشنبه آینده از کابل بازدید خواهد کرد. یک مقام ارشد آمریکا هشدار می‌دهد که هر لحظه امکان دارد روسیه به اوکراین حمله کند و کرملین امروز میزبان رئیس جمهور ایران خواهد بود. مشروع اخبار. رئیس الوزرای حکومت طالبان در افتتاح کنفرانس اقتصادی امروز در کابل خواستار کمک‌های اساسی و دوامدار جامعه جهانی با افغانستان شد. ملا محمد حسن آخوندزاده گفت که در سالهای گذشته کمک‌های اساسی با افغانستان صورت نگرفته است. وی از جامعه جهانی انتقاد کرد که چرا حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرد که مشکلات افغانستان در آینده نزدیک 20% کاهش یابد. در این میان سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان فرصت‌های کاری در افغانستان بسیار کاهش یافته است. جامعه جهانی از طالبان خواستار تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق اساسی بشر، خصوصا حقوق زنان و دختران شده است. حکومت طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زلزله زده بادغیس کمک فراهم کنند. در این حال مقامهای طالبان میگویند که برای شمار از آسیب دیدگان کمک کردند. مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس به رادیو آزادی گفت که در رادیو آزادی در مورد این کمک ها چنین معلومات داد.
با خانواده هر قربانی 50,000 افغانی کمک صورت گرفت. برای هر خانواده زخمی هم 25,000 افغانی کمک شد.
سازمان ملل متحد میگوید که در دو تکان زلزله شام دوشنبه در بادغیس حداقل 26 تن جان باختند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 1,000 خانه منهدم یا قسمن تخریب شده است. خبرگزاری باختر به نقل از سفارت پاکستان در کابل گزارش می‌دهد که مشاور امنیتی ملی این کشور چهارشنبه آینده به افغانستان خواهد آمد. قرار بود مهید یوسف در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شود، اما این سفر به تعویق افتاد. خبرگزاری باختر گزارش داده که سفر آقای یوسف به دلیل نامساعد بودن هوا صورت نگرفت. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که هیئت این کشور تحت رهبری مهید یوسف روی مسائل اقتصادی، تجارتی و مرزی با حکومت طالبان گفتگو می‌کند. پس از 15 آگوست که طالبان کابل را گرفتند، این دومین سفر مشاور امنیتی ملی پاکستان به افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی تیم پاپوا نیوگینی را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد بازی دیشب و مسابقاتی که تیم افغانستان پیش رو دارد به رادیو آزادی چنین جزئیات داد.
تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین بازیش تیم زیر 19 سال پاپوا نیوگینی را با تفاوت 135 تا شکست داد. بعد از این تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم پاکستان و تیم زیمبابوه در جریان مسابقات جام جهانی در گروه خود مسابقات خویش را انجام خواهد داد.
جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه در وست اندیز آغاز شد و قرار است تا 15 ماه دلو ادامه یابد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هشدار می‌دهد که روسیه امکان دارد هر لحظه بر اوکراین حمله کند. این مقام که بنابر حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود، در آستانه سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به کیف و برلین از وضعیت خبر داد. قرار است بلینکن امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. این دیدار به منظور ابراز حمایت غرب از اوکراین پس از نگرانی‌ها در مورد احتمال حمله روسیه بر آن کشور صورت می‌گیرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که انتونی بلینکن پس از ملاقات با مقام‌های اوکراینی به برلین خواهد رفت و با مقام‌های جرمنی در مورد تحرکات نظامی روسیه گفتگو خواهد کرد. نگرانی کشورهای غربی پس از استقرار حدود 100 هزار سرباز روسیه در نزدیکی مرز اوکراین در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین افزایش یافته است. مسکو می گوید که قصد حمله ندارد، اما از ناتو خواسته تا با جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق در این پیمان عضویت ندهد و تدابیر نظامی و دفاعی در شرق اروپا را متوقف کند. و کرملین می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز میزبان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی خواهد بود. بر اساس گزارش ها گفتگوهای پوتین و رئیسی بیشتر به احیای توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت های جان متمرکز خواهد بود. در خبرنامه کرملین آمده که رئیسان جمهور روسیه و ایران روی همکاری های دو جانبه هم گفتگو خواهند کرد. پس از سال 2017 نخستین بار است که یک رئیس جمهور ایران از مسکو دیدن می کند. روسیه و ایران از متحدان قوی سیاسی، اقتصادی و نظامی همدیگر محسوب می شوند. هر دو کشور از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در طویل ترین جنگ داخلی در این کشور حمایت می کنند. پایان اخبار. اداره های امداد رسانی و حکومت طالبان ابراز نگرانی می کنند که شاید تلفات زلزله اخیر در بادغیز افزایش یابد. در این زلزله حدود 1000 خانه و ایران و یا قسمان تخریب شده. سازمان ملل متحد مرگ 26 تن را در این رویداد تایید کرده. طالبان شمار قربانیان را 20 نفر قلمداد کردند و گفتند که ده تن دیگر زخمی اند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشنده های ولسوالی قادس ولایت بادغیس دردشان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس شریک ساختند. شمار تلفات در این ولسوالی در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. اداره زمین شناسی امریکا می گوید که دو تکان شام دوشنبه به مقیاس های 5.3 و 4.9 درجه ریشتر رخ داد. هر دو تکان در بادغیس، هرات و غور احساس شد، اما آسیب های آن در بادغیس بیشتر گزارش داده شده. یک مقام حکومت طالبان در ولایت بادغیس گفته که تنها در ولسوالی قادس 20 تن در نتیجه زلزله جان باختند و حدود 45 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی باز محمد سروری سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس که با هیئت به ولسوالی قادس رفته بود در مورد تلفات و زیانهای زلزله در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
در سطح ولایت و ولسوالی ها در مجموع حدود 1000 خانه و ایران یا قسمان تخریب شده. ممکن شمار تلفات بیشتر شود. در مناطقی که دسترسی نداریم شاید شمار زیر خاک شده باشند. بنان آمار تلفات ممکن بیشتر شود.
علاوه بر ولسوالی قادس برخی زیان ها به ولسوالی های مقر و جوند بادغیس هم وارد شده. حکومت طالبان در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته که به مناطق آسیب دیده در نتیجه زلزله کمک کند. سال گذشته شمار زیاد از باشنده های بادغیس در نتیجه جنگ ها به ترک خانه هایشان مجبور شدند. سازمان ملل متحد اکنون نگرانی دارد که شمار بیجا شده ها پس از وقوع زلزله شاید در بادغیس افزایش یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که در افغانستان شاید نیم از جمعیت با خطر قحطی روبرو شوند. حدود 9 میلیون تن در حال حاضر در قحطی قرار دارند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که به 5 میلیارد دلار برای کمک به 22 میلیون تن در داخل افغانستان و 6 میلیون افغان دیگر در 5 کشور همسایه نیاز دارد. این سازمان گفته که در بهار پیش رو کنفرانس را در مورد کمک رسانی به افغانستان برگزار می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 10 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که کمک های ایالات متحده با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد که افغانستان به شدت به کمک نیاز دارد و یکی از تکنوکرات های حکومت سابقین کشور اکنون فرد کلیدی در تلاش های طالبان برای جلب کمک ها محسوب می شود. به نوشته واشنگتن پست، نظیر کبیری 20 سال پیش سند ماستری اقتصاد را با استفاده از یک بورس فولبرایت در ایالت کنتاکی امریکا گرفت. او بعداً یک مرکز تحقیقی را تأسیس کرد که تفکر انتقادی و مشارکت مردم عام را در مسائل ملی ترویج می‌کرد. نظیر کبیری در بیش از یک دهه گذشته یک مقام ارشد مالی در حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع بود. واشنگتن پست می نویسد با به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست، عامر کبیری به طور ناگهانی از سمت وزیر مالی استعفا داد و از افغانستان گریخت. بسیاری از دوستان کبیری در حکومت و نخبگان تحصیل کرده شهری نیز همین کار را کردند و در آخرین لحظات محافظان امنیتی کبیری التماس کردند که او هم برود، اما کبیری تصمیم گرفت که در افغانستان بماند. به نوشته روزنامه، چهارشنبه گذشته مقامات دهها اداره بین‌المللی دور یک میز کنفرانس بزرگ در وزارت مالیه در کابل در برابر مقامات افغان نشستند و نظیر کبیری نیز در ردیف مقامات طالبان نشسته بود. واشنگتن پست می نویسد اما حتی برای یک رژیم مذهبی که به شدت از لحاظ مسلکی ضعیف است، نقش کلیدی کبیری صرف و دلیل تخصص او نیست. او که به نوشته روزنامه مربوط به قوم تاجک است، در زمره تعداد انگشت شماری از مقامات فعلی محسوب می شود که نه عضویت گروه مذهبی طالبان و نه هم مربوط به گروه قومی پشتونها هستند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به سرنوشت ده‌ها محافظ افغان سفارت این کشور در کابل که به گفته آنها فراموش شده‌اند می نویسد. اداره امور خارجی کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع و توسعه بریتانیا واضحاً تعهد کرده بود که همه محافظان گارد وارد سفارت بریتانیا در کابل را از افغانستان خارج می کند و با آنها اجازه داخل شدن به قلمرو بریتانیا را خواهد داد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کمک‌های ایالات متحده با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها، آنتونی بلینکن دیروز با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان گفتگو کرده است. در این میان رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که نیمی از کسانی که در نتیجه بحران در افغانستان آسیب پذیر شدند، زنان و دختران هستند. باز هم همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه آمریکا روی ادامه کمک‌های فوری بشری به مردم افغانستان تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و پیتر مورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست تا روند کمک رسانی به افغان‌های آسیب پذیر سریع‌تر شود. بلینکن با یادآوری از کمک بیش از 308 میلیون دلاری آمریکا برای نیازمندان در افغانستان گفته که این کمک‌ها از سوی مؤسسات بین‌المللی برای فراهم کردن مهمترین نیازمندی‌ها مصرف خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد محافظت و حمایت از اداره‌های کمک رسانی در افغانستان گفتگو کرده. بلینکن، گریفیتس و مورر ارسی گفتند که وضعیت در حال حاضر در افغانستان با مشکلات زیاد به همراه است. آنها تأکید کردند که باید اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به مردم نیازمند در افغانستان می‌رسد. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که برای کمک به نیازمندان افغان در سال 2022 به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. حدود 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌ها در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای نیازمندان افغان در 5 کشور همسایه درخواست شده. همزمان با این حکومت چین گفته که جامعه جهانی باید به کمک‌ها با نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. ژاو لژیان سخنگوی وزارت خارجه